بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله و آله و سلم تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب إن القلوب لترین و کما یرین و سیف جلاؤها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که با همدیگه مذاکره کنید، با همدیگه ملاقات کنید، با همدیگه تحدث کنید، گفتگو کنید، به خاطر اینکه گفتگو سبب می شود که قلب انسان جلا پیدا می کنه، همچنان که شمشیر جلا پیدا می کنه با سنباده کشیدن، با تیز شدن، تیز کردن، قلب ها هم همین گونه است. کلمه یکی داریم که ان القلوب لترین و رین یعنی گناه، چرک، سیاهی و مانند اون، دیگه واژه‌ای نداریم. می فرمایید که قلوب مانند آینه هستند، همچنان که آینه آلوده می شود، سیاه می شود، تیره می شود، قلب هم همین گونه است. یا قلب مانند شمشیر می مونه، همچنان که شمشیر زنگ می زنه، قلب هم همین گونه است. تنها نکته ای رو که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که در این حدیث شریف به طور مطلق فرموده تذاکروا، مذاکره کنید، یعنی مذاکره کردن با تحدثو خیلی تفاوتی نداره، جز این که در تحدثو یک نفر نقل میکنه، دیگران میشنوند، نهایتا دیگران سهم کمتری دارن در گفتگو، اما در مذاکره سهم برابر دارن، هر کس از هر جای تعریف میکنه. و به طور مطلق فرمودت با همدیگه گفتگو کنید، همدیگه رو ملاقات کنید. به نحو مطلق اومده، این احتمال که این به نحو مطلق مطلوب باشه احتمال قوی است و اون مبتنی بر یک اصله و اون اینه که بسیاری از نیازهای اساسی انسان از طریق دیگران تأمین می شود، از طریق حشر و نشر با دیگران، همنشینی با دیگران، گفتگوی با دیگران تأمین می شه. به گونه ای که اگر کسی مثلا تنها زندگی کنه، با کسی ارتباط نداشته باشه، یا تو کوه ها زندگی کنه، یا اگر تنها هم زندگی میکنه با تنها هم زندگی نمیکنه، با کسی صحبت نمیکنه، همش تو خودش هست، برخی از نیازهای اساسیش تامین نخواهد شد. این ارتباط با دیگران، انس با دیگران، عامل برآورده شدن برخی از نیازهای اساسی است. نیازهای اساسی همچنان که مثلا خوردن، آشامیدن و مانند اینا نیاز اساسی است. اظهار خود از نیازهای اساسی است. امید به آینده از نیازهای اساسی است. معنویات و جلب معنویات و کسب معنویات از نیازهای اساسی است. بخشی از نیازهای اساسی ها همین در جمع بودن تأمین میشه. یا هویت و شخصیت فردی و اجتماعی و ظاهری و باطنی انسان در جامعه هست که شکل میگیره. به همین خاطر است که در روایات از روحانیتی که در مسیحیت رایج است معنی شده است. روحانیتی که در مسیحیت وجود داره به نوعی عزلت است، گوشه نشینی، تنها نشینی، تنها زندگی کردن، این نهی شده است. فرمود که روحانیت، زندگی همراه با سختی، امر پسندیده است، ولی زندگی همراه با سختیتون هم باید در جمع باشه. و همین خاطره که در برخی از روایات آمده است که روحانیت امت من جهاد در راه خدای متعال هست. در جنگ شرکت کردن، در جبهه‌های جنگ شرکت کردن، این روحانیته، یعنی تحمل سختی، گرفتاری، مشکلات و مانند اون هست. اما در این حال که این گونه است، همراه با دیگران هست، در جمع زندگی کردن هست. این یک نکته. بنابر اینکه این تذاکرو، تلاقو و تحدثو اینها به نحو اطلاق باشه، مقید به هیچ امری نباشه. بنابر این، بر همین اساس، با این مبنا که برخی از نیازها از همین طریق تأمین میشه، توضیح داره. یک احتمال دیگر هم هست که البته این احتمال هم احتمال قوی است، حالا به آخر جمعش رو خدمتتون عرض میکنم. این احتمال اینه که مذاکره در صورتی است که موضوع مورد مذاکره سبب رشد و تعالی انسان بشود، نه اینکه بنشینن افراد پیش هم دیگه درباره همینطوری از این ور اون ور صحبت کنن. یا ملاقات کردن به گونه‌ای باشه که رفع مشکلی از همدیگر انجام بشه، اطلاعاتی رو که کی داره در اختیار دیگران قرار بده، بالاخره یک وجهی داشته باشه که سبب تعالی بشود. همچنین تحدث و محادثه کردن و سخن گفتن، و حالا یه احتمالش هم اینه که این تحدیث از همون مثلا گفتگو درباره یک موضوع علمی باشد. خب اگر این احتمال، یعنی اگر با توجه به اینکه در برخی از موارد ما یه عموماتی داریم، یه اطلاقاتی داریم که اونها بر این گونه روایات حاکمند، و اون اینه که در جلساتتون پرهیز کنید از لغو گفتن، لغو شنیدن. اون گونه روایات قید خوردنی نیست، یعنی اینها اونا رو قید نمیزنن. سرش هم اینه که در یه جای دیگر به گونه اون روایات مطلق و حاکم به گونه بیان شده که جز حکومت ازش نمیشه انتظار داشت. به عنوان نمونه، مثلا شرط مؤمن یا یکی از ویژگی های مخصوص مؤمن اینه که ان اللغو معرضون، مؤمن از لغو پرهیز میکنه، از لغو پرهیز میکنه در همه جا، یعنی هم در حوزه شخصیش، هم در حوزه اجتماعی، هم در مربوط امور ظاهرش، هم باطنش. کار لغو در حوزه مؤمن، در حوزه زندگی مؤمن وارد نمی شود. بر همین اساس هم هست که در کتاب های فقهی، والا هم بر این اساس، هم بر اساس روایاتی رو که در اون زمینه در حوزه معاملات وجود داره، گفتن اگر کسی جنسی رو خریده مثلا به یه قیمت معینی، بعد به همون قیمت میفروشه، این از مؤمنین نیست یا شرط ایمان را ندارد، این مرتکب لغو شده است. اگر یه بار و دو بار و پنج بار، حالا یه وقتی بر اساس مصلحت هاست کسی اومده که خب سخت نیازمند، سود ازش نمیگیره، اون موارد جز انفاقات و تصدقات و مانند اون هاست. اما اگر بالاخره حالا غیر از این مواردی که ضروری است، موارد اندکی باشه، حکم دیگری جز همین لغو بودن شامل حالش نمیشه. اما اگر روال زندگیش هست، روال زندگیش اینه که جنسی رو مثلا به 100 تومن میگیره، به 100 تومن هم میفروشه، این باشه، اگر این روال بشود نشان سفاهت است و این فرد میشه جزء سفها. وقتی سفیک شد، این میتوانن خانوادش، همسرش، فرزندانش میتوانن او رو با حکم قاضی منعش کنن از تصرف در اموالش، و چنین فردی ممنوع تصرف میشه، به خاطر اینکه صفیه، اگه صفیه نباشه که اینگونه کار کردن. حالا یه وقتی ممکنه مثلا کسانی یا فردی پیدا بشه که بگه ما زندگیمون که از راه دیگری تامین میشه، میریم این جنس از فلان شهر، فلان کشور میاریم، با همون قیمت هم در اختیار مؤمنین قرار میدیم تا اونا هم راحت‌تر زندگی کنن، احتیاج به امکانات زندگی نداره یا از جای دیگه تامین میشه. این موارد استثناست، اما به هر حال پرهیز از لغو نکته ایست که قید بهش نمیخوره، باز مگر به وسیله اعمال واجب یا دستورات واجب یا دستورات حرام، چنان که خدمتتون اشاره کردم. بر این اساس این تذاکر و طلاق و تحدثو این مطلق نیست، بلکه قید داره، شرط داره یا مخصص داره، ولی مخصص منفصل داره، مخصصاش مربوط به جای دیگر هست. علاوه بر این که میتونه که مخصص عقلی هم داشته باشه، یعنی عقل میگه که گفتگوهایی که خیری درش نیست، مصلحتی درش نیست، کمالی درش نیست، اینها حد اقلش اینه که وقت آدم رو هدر میده، استعداد آدم رو هدر میده، سرمایه آدم رو هدر میده. اینم از این نکته. بنابراین احتمال اینکه این تذاکر و طلاق و تحدث مقید باشد به عمومات دیگری و روایات دیگری و حتی مخصصهای عقلی، این احتمال قوی تر هست. حالا در جمعش که بالاخره از طرفی
خود گفتگو دور هم نشستن برخی از نیازهای انسان رو تأمین میکنه، مخصوصا برای عامه مردم. حالا برخی از افراد هستن که اینا نیازهاشون از راه‌های دیگر تأمین میکنن، مطالعه که میکنن خیلی از نیازهاشون برطرف میشه، یا چیزی که مینویسن خیلی نیازهاشون برطرف میشه، فکر که میکنن. اینا افراد کمی هستن، اکثریت مردم نیاز به گفتگو دارن، نیاز به مراوده دارن و ارتباطات اجتماعی دارن. در غیر این صورت حداقلش اینه که دچار افسردگی های پوشیده و پنهان میشن و این افسردگی هم یه جای خودشون نشون میده، یه جایی که مثلا نباید اوقاتش تلخ بشه، یه جایی که باید که رفتار مناسب تری داشته باشه، رفتار خاصی باید داشته باشه، رفتار خاصی نداره، یه جایی که نباید انتظار داشته باشه، میبینه که انتظار داره. این در این گونه موارد که اینا نشون دهنده، حالا به گمان بنده نشون دهنده نوعی افسردگی یا درجه افسردگی است. حالا که متخصصین افسردگی نمیدونن، بالاخره یه مشکلی است، یک مشکل روحی و روانی است. عامه مردم این گونه هستن، بنابراین نیازهاشون رو از طریق مذاکره، گفتگو، دور هم نشستن، مثلا چای خوردن، تخم خوردن، با هم دیگه گپ زدن، از هر جای صحبت کردن، حتی یه نمه مثلا غیبت هم کردن، سر به سر هم گذاشتن و مانند اینها انجام میشه. بنابراین باید مذاکره و گفتگو و ملاقات باید عام باشه، بدون قید باید باشه، مخصوصا در عصر زمان ما که حالا در کشورهای جهان سوم کمتر، ولی در کشورهای پیشرفته توسعه یافته اینا افسردگی جز مریضی ها و بیماری های شایع هست. اکثریت قریب به اتفاق مردم درجاتی، مخصوصا در دوران جوانی و میانسالی، درجاتی از افسردگی رو دارن. برای این افراد اصلا این گفتگوها و شب نشینی ها، دور هم نشینی ها، این داروست، بنابراین اطلاق داره. منتها به گمان بنده اینه که این اطلاقش به خاطر اینه که این دفع میکند یا رفع میکند برخی از بیماری ها رو، برخی از مشکلات روحی و روانی رو. حالا اگر کسی این مشکل رو نداشته باشه، یعنی نیازهای اساسیش از راه دیگر به دست میاره، یا مشکلات روحی و روانی نداره که از طریق گفتگو، نشستهای جمعی این رو برطرف کنه، این روایت مقید است به اون روایت دیگری که خدمتتون عرض کردم که حداقلش اینه که گفتگو و مذاکره و مانند اون باید که آمیخته با لغو نباشه، حداقلش. البته اون که خدمتتون عرض کردم که در برخی از موارد حالا یه نم غیبت هم وجود داره، یکم دست اندازی هم هست، جوک گفتن هم هست، سر به سر اینم گذاشتن، اینا رو در این عصر زمان ما که مردم معنای زندگی رو یا گم کردن یا در حال گم کردن هستن، سرش هم یا عامل، یکی از عواملش هم اینه که امکانات زندگی خیلی فراوان شده. اغلب مردم قصه نان رو ندارن، قصه آب رو ندارن، قصه اینکه این زمستان نفت ندارن یا هیزم ندارن رو ندارن، قصه اینکه حالا میخوام برن مثلا تا سر خیابون روی مجلسی میخوام برن لباس ندارن، این قصه ها دیگه بر افتاده. چون این قصه ها بر افتاده، یه قصه های دیگری به جاش ایجاد شده که اونو دست نیافتنی است، یا به این آسانی دست نیافتنی است. به هر کسی که مثلا به این ماشین هایی که تو خیابونا رفت آمد میکنن نگاه میکنن، همینطور دارن تا این ماشین جلوشون رد میشه دارن نگاه میکنن که خب یکی اینجوری هم بگیرن، یه ماشینی بگیرن مثلا با این قیمتش، با این ویژگی ها، خب چنین چیزی به این آسانی به دست نمیاد. با امکانات و درآمدهایی رو که افراد دارن امکان ندارد که به این چیزا دست پیدا کنن، یا اگه دست پیدا کنن همچی دست پیدا کردن باز میان یه ماشین بهتر از خودشون وجود داره دیگه. تقریبا بقیه موارد هم همین گونه است. بنابراین با توجه به این که این مشکلات اینجوری به وجود اومده که تقریبا دست نایافتنی است، انتظارات مردم بسیار زیاده، آرزوهای مردم خیلی زیاده، بیشتر از در گذشته، انتظارات این بود که مثلا یه دست لباس داشته باشن کنار بگذارن، سالی دو تا سه تا عروسی برن، یه دست لباس تو خونه باشه که حالا وقتی پدر هست پدر بپوشه، نبود پسر اول بپوشه، نشد پسر دوم بپوشه. این کار امر بسیار عادی و عرفی بود. یه جفت کفش تو خونه بود که 5 نفر میپوشیدن، یه نفر میپوشید که پاش به زحمت داخل میرفت، یکی دیگه که لپ لپ میکرد کفشاش وقتی که راه میرفت. در خیلی از موارد، حالا اینا رو دیگه از اینجا به بعدش من خیلی یادم نمیاد که، یا اصلا یادم نمیاد که، مثلا یه جفت کفش از خونه همسایه میگرفت، میگفتن کفشاتون رو بدین، تازه داماد شده بود، کفشاتون رو بدین، ما میخوایم بریم مثلا بریم شهر. اینا بازی یکم جلوتر از ما بوده. تو همچون محیطی افسردگی اتفاق نمیفته. افسردگی از عوارض تنعمه، از عوارض رفاهه، از عوارض گسترده داشتن و گسترده ترخواستن است. این هم یه مریضیست، یه بیماریست که بیماری اشراف یا بیماری ثروتمندانه. آن اندازه که ثروتمندان غم و غصه دارن، فقرا و مسمندان ندارن. اون غم و غصه فقرا به اندازه قندون قنده، به اندازه پارچ آبه، به اندازه نون سنگکه، یعنی غمش با این برطرف میشه. ولی وقتی کسی امکاناتی بیشتر باشه، این دیگه با این امکان پذیر نیست، با این غم و غصهش رفع میشه. غم و غصهش مثلا یه ویلا 1000 متری است، اون کسی بیشتر داره داشتن 30 هکتار زمین هست، اونی بیشتر داره داشتن 10 تا هکتار. همینطور که وضع زندگی انسان ها بهتر که میشه، آرزوها انتظاراتشون هم بیشتر میشه، در نتیجه غم و غصه هاشون هم بزرگتر میشه، در نتیجه غم و غصه هم راحتی از بین نمیره. با توجه به این جهتی رو که در عصر ما که دیگه حالا ما نسبت به آینده مقایسه نمی کنیم، نسبت به گذشته عصر رفاهه، عصر برخورداری از وفور نعمت هست برای تمام مردم، نه برای مثلا یه طبقه خاصی. همون طبقات ضعیف هم کسانی هستن که در گذشته در میان مثلا یه روستا، یه شهر، حالا شهرم که میگم، سالی که بنده قم که مشرف شده بودم، ماشینای حمل و نقل قم، ماشین برای مسافراشون، خیلی هاشون در یه بخشای شهرکای اطراف وانتبار بود، وانت جلو یه تومن میگرفتن سوار میشدن، هیچ کس نمیرفت جلو سوار شه، همه پشت سر میشستن، روز سر هم دیگه سوار میشن 5000. وسیله حمل و نقل بار و واننده هم چون کوچه های قم، کوچه های یک متری و کمتر از یک متری خیلی داره، حالا حداقل اون زمان داشت، حالا حتما تغییر پیدا کرده، کوچه های یک متری که 5-6 تا پیچ داشته باشه که دیگه حقیقتا سمطلا هم از اونجا عبور نمی کرد، تا چه رسیدین که به وسیله تمام خاک رو از خونه ها می بردن، آجر می آوردن، خونه درست می کردن، تمام به این وسیله اینها رو تامین می کردن. و همین رو هم یه شرکت هایی داشت، یه افرادی بودن که مثلا 30 تولاق داشتن، 40 تولاق داشتن، همه هم از این سطلایی که الان ماس می‌ریزن نصفش بریده بود، دو تا سوراخ داشت به کلشون می‌کردن، جلوی سبزی فروشی‌ها که میرن مال مردم رو نخورن. خب یه دوره‌ای رو ما دیدیم که متوسط مردم اولاغ نداشتن، امروز فقرای از مردم حداقل خودرو رو دارن، این تعداد خودروی کشور ما داره میرسه به مرز تعداد خانوار. و این نشون دهنده اینه که سطح رفاه بالاست. وقتی سطح رفاه بالا بود، یعنی تنش بیشتره، درگیری بیشتره، آرزوها انتظارات بیشتره، یعنی افسردگی بیشتره. بر این اساس گمان بندی اینه که در مجالس، حالا جوک گفتن، ولی اینکه در شرایط عادی ممکنه لغو باشه، ولی جوک گفتن نه فقط لغو نیست بلکه امر پسندیده هم هست. این فیلم های کمدی که در تلویزیون درست میکنن در شرایط عادی برای افراد عادی ممکنه که پسندیده نباشه یا حداقل لغو باشه، ولی در این شرایط جز امر پسندیده، جز عبادات خیلی خوبی است که این افراد لبخند رو به لب مردم می نشونند. اینم در مورد این حدیث. بنابراین جمع این دو تا تفسیر رو که خدمتتون عرض کردم اینه که برای جمعی این ملاقات و گفتگو همنشینی ها قید نداره، برای جمعی دیگری قید داره. اونایی که قید نداره همین مواردی است که سختی ها، مشکلات روحی، روانی و مانند اینها باشه، مخصوصا با توجه به اینکه زندگی فردی داره گسترش پیدا میکنه. یعنی تو خونه هم که دو نفر سه نفر با هم دیگه هستن، هر کدوم به گوشی خودش داره ور میره و اطلاعات رو از اونجا میگیره. چون این گونه شده، بنابراین شب نشینی ها و دور هم نشینی ها و مانند اینها که به تفکهات پرداخته بشود، یعنی چیزایی میگن که حداقل خودشون سبک میشن، تخلیه میشن، این امر ناپسند نیست. اینم یک حدیث. اون حدیثی رو که خوندم حدیث 90 بود، حالا حدیث 91. ان منصور سیقل قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول تذاکر العلم دراسه و دراسته و دراسته صلات حسنه. دراست یعنی قرائت، تدریس کردن، ریاضت کشیدن، تحمل سختی کردن. امام باقر علیه السلام فرمودن که مذاکره علم دراست است، هم به معنای گفتگوست، هم به معنای قرائت، یکی متن رو بخونه، چنان که کتاب های شعر رو در گذشته اینجوری بود، گلستان میخوندن بقیه میشنیدن، یا نه مذاکره علم به نوعی تدریسه. وقتی مذاکره که شد تدریس طرفی نیست، مثل مباحثه طلبگی میمونه که مباحثه طلبگی یه نفر درسی رو که خوندن توضیح میده، اونا برش اشکال میکنن، نقد میکنن، ازش میپرسن. در این گفتگوی طرفینی هم اونی که مباحث هست و داره القاء بحث میکنه هم اون رشد میکنه، هم طرف مقابل. بنابراین اون اندازه که در مباحثات، تجربه هم همین رو نشون میده، اون اندازه که در مباحثات انسان ها رشد علمی پیدا میکنن، در کلاس درس این رشد رو پیدا نمیکنن، مخصوصا اگر اون کسانی با هم مباحثه میکنن بیشتر از دو نفر باشن، 4-5 نفر باشن، 4-5 نفر زحمت کش هم باشن، اهل مطالعه باشن، که یه درسی رو که میخوان روز بعد مباحثه کنن شب برن حداقل 2 ساعت مطالعه کنن، 4 تا حاشیه تعلیقه به مانند اونها رو هم برایش مطالعه کنن و اضافه کنن، وقتی روز بعد که این میره میگه اونها رو مطالعه کردن، حالا اونجا جای قیل و قال هست، بالاخره ذهن ها فکر ها اندیشه ها هم که دخالت میکنه، تراوش میکنه، یه چیزی ارائه میکنه، کلاس درسی میشه که با توجه به اینکه آزادی بیشتر وجود داره، قید و بند کمتری داره، اون سودمندیش به مراتب بیشتر است از کلاس درس. منتها کلاس درس رو نمیشه جاشو گرفت، نکاتی رو استاد بیان میکنه و میکرد که اینو اگر ما خودمون بخوایم بریم به کتاب مراجعه کنیم ممکنه نتونیم، چون که در حوزه طلبگی من خاطرم هست که وقتی کفایه که میخوندیم حتما میخواستیم که نهایت الدرایه رو مطالعه کنیم، نهایت الدرایه رو بارها و بارها امتحان میکردیم، قبل از اینکه استاد القا کنه نگاه میکردیم میبینیم حداقل 40% شو متوجه نمی شدیم، بعد از این که استاد القاء درس می کرد و بحثش رو مطرح می کرد و می رفتیم مطالعه می کردیم، می بینیم که 10% شو متوجه نمی شیم، 15% شو متوجه نمی شیم، خب اونم البته با نگاه کردن شعرهای دیگه، تعلیقه های دیگه و همینجور 2-3 بار 3-4 بار رفت و برگشت کردن آخر معلوم می شه. مذاکره علم و گفتگوهای طرفینی علم این تدریس است، دراست است. حالا یعنی این که همه دارن به همدیگه درس میدن، خب حالا تدریس چه اندازه ارزش داره، قدر و قیمت تدریس چقدره؟ فرمود و دراست و صلاتون حسنه، دراست و تدریس کردن و همین که به مذاکره علم برمیگرده یک نماز درست حسابی است. این اینجوری خدمتتون توضیح بدم که در میان عبادات نماز جامعه، عبادت جامعه است، نماز و حج جز عبادات جامعه هست، ولی یه تفاوت هایی هم با هم دیگه دارن، بسا چون درباره نماز اومده که نماز معراج هست و قطعا و یقینا همین گونه است که افراد در نمازشون هستن که باید به معراج بروند، یا اولین مرتبه معراجشون یا اولین مرتبه مکاشفات و مشاهداتشون در نماز اتفاق میفته. البته حالا نکته رو به عنوان لطیفه خدمتتون عرض کنم، عامه مردم هم که نمازشون معراج دیگه میگن الله اکبر، میرن همه عالم رو دور میزنن میان، خب این خودش اینو معراج مون تو معراج افقی است، معراج ارضی است، معراج تو یعنی عروج درش نیست، به تعبیر دیگه باید بگیم که نماز اکثریت مردم مسافرت است، همچی نماز رو شروع کرد میره تو محل کارش، کارهایی که میخواست انجام بده، چیزی رو گم کرده بوده، قول و قرارهای گذاشته، همه اینها یادش میاد، این یک نوع مسافرت هست. اگرچه این مسافرت اینجوری سبب میشه که انسان از حقیقت نماز که عروج است، ارتقاست، صعود است و خروج از عالم طبیعت و متعلقات عالم طبیعت است باز بمانه، وقتی که باز که مان یعنی در واقع نماز به مقصد اصلی و اساسی خودش نرسیده. به همین خاطر که این گونه امور که حالا نشان دهنده به اصطلاح حدیث نشان دهنده عدم حضور قلبه، این نشان دهنده نقصان نماز هست. اما ضمن این که نماز ناقصه، همین نمازهایی که مردم حواسشون نیست، نماز ناقصه تکلیف برداشته میشه. این که تکلیف برداشته میشه یعنی با این که حواسش جمع نبود، ولی اون حداقل آثار و کمترین مرتبه آثار که واجب بود و لازم بود برای کسبش آدم نماز بخونه اونو به دست آورده. در نتیجه مکرر خدمتتون عرض کردم که اکثریت قریب به اتفاق مردم از طریق همین نمازها به کمالشون باید برسن، نه اینکه یه نماز دیگری رو برای خودشون پیدا کنن یا مثلا سفارششون هم بعد از ما بخونید، همین نمازهایی رو که عامه مردم میخونن که نمازشون رو میخونن، گوششون هم به این ور اون ور هست که کسی که صحبت کنه حرف اونا رو هم گوش میکنن، در برخی از موارد این چشماشون هم این ور اون ور رو کار میکنه، بعضیا دیگه صورتشون هم برمیگردونن که نگاه میکنن، همین نمازها قراره که اینا رو به کمال برسونه، یعنی این حد اقل کمالی رو که حد اقل نمره قبولی رو بگیرن که بعد از اینکه وارد عالم برزخ شدن از اونجا ادامه بدن مسیر رو، این با همین نمازها انجام میشه، با همین عبادات انجام میشه. و مایوس کردن مردم از اینکه شما حضور قلب نداشتی بنابراین نمازت به درد نمیخوره، اینها قطعا و یقینا نادرسته. مایوس کردن مردم که حالا اب نداره که آدم برای تشویق کردن، تحریک کردن، انگیزش دادن بگیم این چه نماز خوندنی است که حواستون همه جا هست، چرا در مقابل خدا مثلا اینجوری میستین، مانعی نداره در حد تذکر، اما باید مراقب باشیم که به حد یأس از رحمت خدای متعال نرسه. نباید به اینجا برسه بگیم خب این نماز ما که به درد نمیخوره ولش کنیم دنبالش رو، این نماز ما که به درد نمیخوره وصیت کنیم 60 سال بخونیم، خود بخونم مثل خودت دیگه، اونی هم که قراره که نماز رو بعدش مثلا 60 سال واسه ما بخونه اونم نهایتش مثل خودمون خواهد بود، اونم الله اکبر میگه میره تو عالم خودش و مسافرت کردن و قرض اولاش رو دادن. بقیه عبادات هم همینطوره، روزه گرفتن فقط امساک از خوردن نیست، امساک از حرف زدن، امساک از دروغ گفتن، غیبت کردن، لغو گفتن، بد گفتن، بد خیال کردن، بد تصور کردن، حسادت کردن، پرهیز از حسادت کردن، پرهیز از بخل و ما همه اینا جزء روزه است. اما کسی که صبح تا غروب هم غیبت کرد، صبح تا غروب هم دروغ گفت، ولی اون مبتلات ظاهری نماز رو پرهیز کرد، نم روزش درسته؟ منتها انتظار داشته که با این نماز، با این روزه برسه به عرش خدای متعال، به عرش نمیرسه. همین جایی که هست، حالا یه میلیمتر هم کمده بالا، خب روز بعدی هم یه میلیمتر دیگه میاد بالا، سال بعدی سال بعد تو 60-70 سال امید میرود که استعداد و قابلیت رو داشته باشه یه دو سه تا مشت و لگدش هم بزنن دیگه جهان طبیعت بره بیرون. بنابراین در میان عبادات نماز برترین عبادت است. اینو داشتم خدمتتون عرض میکردم که حج مونند نماز جامعه، یعنی عبادت اطواری است. خدای متعال خلق را اطواری آفریده، خلقکم اطوارا، وقتی خدای متعال خلق را اطواری آفرید خدا باید با خلق سنخیت داشته باشه، خود خدای متعال هم اطواری است. عبادتی که به اطوار خدای متعال دست پیدا کنه، عبادتی که انسان رو به تمام صفات خدا متصل کنه یا زمینه تحقق تمام صفات و کمالات خدای متعال رو فراهم کنه، نماز است و حج با اولویت نماز. علتی این که با اولویت نمازم هست اینه که نماز پیوستگی داره، روزی 5 بار نماز خوندن، حالا مولون که در 3 وقت میخونیم ولی 3 وقت 5 تا نماز میخونیم حد اقل، و اگر کسی مستحبات رو بخونه خب خیلی بیشتر هست. روزی چند بار آدم یک عبادت جامع رو انجام بدهد در ما میشه 30 بار، 30 تا چند بار در سال میشه 300 مثلا 50-60 چند بار. خب این با حجی که در این مدت بسیار کوتاهی در مثلا 2 روز 3 روز 5 روز انجام میشود این تفاوت داره. به همین خاطره که نماز معراج است. عرض کردم خدمتتون اولین مکاشفات و مشاهدات رو اهل مشاهده و مکاشفه در نمازشون مییابند و باید بیابند. خب وقتی که این گونه که شد، حالا اگر ما یک کاری رو یا در حدیث اگر امام معصوم علیه السلام یک کاری و یک عملی را با نماز مقایسه کرد، یعنی این که همچنان که نماز افضل عبادات و طاعات هست، اون چیزی هم که تشبیه به نماز شده است اون هم برتری دارد و جامع هست نسبت به خیلی از کمالات یا همه کمالات. در این حدیث شریف می فرماید که مذاکره علم دراست است، تدریس است، گفتگوست یا مذاکره یا مذاکره علمی است. مذاکره علمی هم مثل نماز میمونه، اونم نماز چجوری؟ صلات حسنه، نماز چهار ستون درست. خب اولا که یعنی این که مذاکرات علمی ما مانند نماز حسن است. نماز حسن یعنی نماز مقبول، و نماز مقبول کلید قبولی همه عبادات است. این یکی. نکته دوم اینه که خود این نماز حسن و صلات حسنه این داره مراتب مختلفه، داره مراتب مختلف که بود، یا هر فردی با توجه به نمازش مذاکره علم داره، یعنی مذاکره علم امام صادق علیه السلام مانند نماز امام صادق است، مذاکره علم بنده و شما مانند نماز ما هست، مذاکره علمی یکی دیگه مانند نماز خودش هست، یا اینجوری یا نه مذاکره علم اصله نه نماز اصل. یعنی بر اساس اینکه مذاکره علم چه در چه درجه از کمال باشه، نماز هم همانند اوست. حالا هر کدامش که از اینها که باشه خیلی تفاوتی نداره. اینم روایتی که از این باب باقی مونده بود. اما باب بعدی باب بذل العلم، علم رو به دیگران بخشیدن، در اختیار دیگران قرار دادن و پرسش های دیگران رو پاسخ دادن، امساک نکردن و بالاخره همچنان که سفارش شده است که انفاق کنید، تصدق بدید، صدقه بدید و وقتتون رو، مالتون رو، فکرتون، شهرتتون و اعتبارتون رو در اختیار دیگران قرار بدید، ضرر نمی کنید بلکه استفاده می برید. اون چیزی که خودتون مصرف کردید، خودتون مصرف کردید، اون چیزی که دیگران مصرف کردن براتون حفظ میشه، نگهداشته میشه، اونم از آف مضاعف هزاران برابر میشه. این سفارشاتی که در جای دیگر شده است در مورد علم بیشتر از اون شده است. یک حدیث رو بخونیم و دیگه بگذاریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که من در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام خوندم، ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم، خدای متعال از آدم های نادان میگه تعهد نگرفته برین دنبال درس خوندن، دنبال چیز یاد گرفتن، مگر اینکه جلوتر حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال، مگر اینکه قبلش از علما تعهد گرفته که بر شما واجب است، ضروری است که علمتون رو در اختیار افراد بی اطلاع قرار بدید. اول بر علما واجب است علم رو منتشر کردن، حالا اگر علما آمادگی داشتن برای اینکه علمشون رو در دیگران قرار در اختیار دیگران قرار بدن، حالا بر کسانی که از این اطلاعات برخوردار نیستن واجب هست که دنبال این اطلاعات بروند. این معنیش نیست که از اون جهال یا از افراد بی اطلاع بر اونها تکلیف نیست، معنیش اینه که این تکلیف دو سویه است، اول عالم ها مکلفن، بعد افراد غیر عالم مکلف هستن. وقت نتیجه این میشه که اگر عالمی وجود نداشت، اگر عالمی به وظیفه خودش عمل نکرد، بذل علم نکرد، افراد بی اطلاع و غیر عالم دیگه تکلیف ندارند. این نکته. نکته دیگر اینه که مقصود از این علمی که بر علما واجب است در اختیار دیگران قرار بدهند و همچنین بر افراد بی اطلاع واجب است که از علما دریافت کنند، علمی است که یا به عمران و آبادی دنیایشون بی انجامد و دنیایشون رو مقدمی آخرت قرار بدهد و یا به عمران و آبادی آخرتشون بی انجامد. با توجه به این که اون علم هایی که به عمران و آبادی آخرت می انجامد علومی است که برای تک تک اشخاص لازم است و مشترک بین همه مکلفین است. مثلا علم توحید واجب است بر همه مکلفین، واجب است بر همه بی اطلاع ها. علم به ولایت همچنین هست، علم به آداب دینی همچنین هست. بسیاری از علوم و معارف دینی این گونه است که بر علما واجب است گفتنش، بر همه مردم هم واجب است آموختنش. اما علومی که مربوط به عمران و آبادی دنیاست، بر علما واجب است گفتن و بذل کردن و در اختیار دیگران قرار دادن، اما بر همه واجب نیست که آن را بیاموزن و یاد بگیرن، بلکه به اصطلاح طلبگی منبه الکفایه، یعنی یه تعدادی که برای عمران و آبادی دنیا اون علم داشته باشن دنیا آباد میشه کفایت میکنه. مثلا عالمی که در حوزه کشاورزی اطلاعات داره، این واجبه برش که بذل علم کنه. اما اون کسان، آیا همه مردم باید برن یاد بگیرن؟ نه، یه تعدادی برن یاد بگیرن که اطلاعات کشاورزی رو تا مردم رو راهنمایی کنن، چه کار کنن چه کار نکنن کفایت میکنه. پزشکی هم همین گونه است، فقه هم همین گونه است، تفسیر هم همین گونه است، بسیاری از علوم همین گونه است. تنها معارف اعتقادی، معارف اعتقادی و آنچه که مربوط به آداب و رسوم است، آداب و رسوم دینی، اینو ضرورت دارد. یعنی تکالیف شرعی رو در حد اجتهاد رو یه جمعی بخونن کفایت میکنه. حالا وقتی هم که عالمی داره تدریس میکنه، مثلا فقه رو در حد اجتهاد، اصول رو در حد اجتهاد که اون دوره درس خارج و سطوح عالی هست، یه تعداد اندکی برن که این علم رو برای دیگران بگن کفایت میکنه. اما عامه مردم مسائل شرعی دینی شروع که بهش مبتلا هستن و باش سر و کار دارن، اینا رو واجبه که یاد بگیرن. بنابراین اگر کسی مسئله‌ای رو که مبتلا می شود و به هنگام ابتلا دسترسی نداره که بپرسه، اگر کسی در وقتی رو که فرصت داره نرف یاد نگرفت، ترک واجب کرده است. اما در عصر زمان ما که حالا هر موقع مسئله پیش اومد به راحتی میتونیم یه تلفنی یه جای بزنیم بیه نفر بیه آشنایی یه مسئله رو سوال کنیم، ممکن اون وجوب اونگونه هم نداشته باشه که اون مثلا تمام مسائل دینی رو یاد بگیریم. حتی موارد مبتلا به هم میشه که این مسائلی که مربوط به ماه مبارک رمضان دو روز قبل از ماه رمضان میشه که اطلاع پیدا کرد، تا سال دیگه ان شاء الله یادمون میره باز دوباره سوال میکنیم. اما بسیاری از مسائل هم که اصلا یاد گرفتنش لازم نیست، این توزیل مسائلی که نوشتن از اول تا آخرش که بر همه واجب نیست که. یه نفر مثلا داره تجارت میکنه، کاسبی میکنه، مسائل مربوط کاسبیشو باید یاد بگیره. یه نفر تو بانک باید مسائل مربوط مثلا معاملات دیگرشو قرض و اینا رو باید یاد بگیره. یکی کشاورزی میکنه مسائل مربوط مساقات و مزارعه و مانند اونها رو، و بالاخره هر کدام یه بخشی رو لازم است که یاد بگیرن. یا مثلا در مورد حتی اون واجبات هم، عبادات واجب هم، مثلا شکیات رو، اینقدرش درسته، اینقدرش باطل، اینقدرش نمیدونم نباید اعتنا کرد، اینا رو ضرورت نداره. اگر فکر میکنین که در یه نماز چهار رکعتی 3 و 4 رو شک میکنیم، خب این 3 و 4 رو باید که یاد گرفت. اگر یه وقتی هم ممکنه که 4 و 5 هم شک کنیم، خب اینم اگر فکر میکنین اتفاق میفته اینم یاد بگیرین. اما دیگه شک بین 4 و 6، 5 و 7، 7 و 8 اینا رو که هیچ وقت اتفاق نمیفته، اینا ضرورت نداره. یه حد اقلی رو که مبتلا به هست، چون وقتی که داریم نماز میخونیم مثلا شک کردیم بین 3 و 4، اینجوری نیست بگیم که الان نمازمون از اول میخونیم، قطع کردن نماز و شکستن نماز حرام است. این نماز رو باید ببینیم خدا از ما چه خواسته است که وقتی شک کردیم 3 و 4 باید چه کار کنیم. اگر گفته که بنا رو بر 4 بگذار، یه رکعت نماز احتیاط ایستاده، دو رکعت شکسته بخون، اینو باید انجام بدیم. اما این کلا فرصت داریم قطعش بکنیم دوباره میخونیم، این مجاز نیست. خب اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که فرمود که بذل علم بر علما واجب هست. این بذل علم بر علما واجب هست. این بذل اعم است از این که رایگان علم رو در اختیار دیگران قرار بدهد یا اینکه رایگان نباشد پولش رو بگیره. شرحش انشالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.